شدن دو سرباز و یک محافظ شد. شرح بیشتر این خبر را از عبدالواجد عادل می شنویم.
مقامات می گویند که این انفجار ناشی از یک ماین کنار جاده بوده است. حملات حزب کارگران کردستان یا PKK از تاریخ 20 ماه جولای به این سو جان 18 منصوب امنیتی ترکی را گرفته است. حکومت ترکیه نیز در واکنش به این حملات مواضع کردی ها را در عراق و داخل ترکیه بمبارد کرد. مسعود بارزانی رئیس حکومت منطقه کردستان عراق از هر دو جانب خواست تا روند صلح را اثر گیرند. او ضمن انتقاد از حملات هوایی ترکیه گفت که PKK باید از کردستان عراق خارج شود.
و نیروهای طرفدار رئیس جمهوری یمن امروز یک پایگاه مهم نظامی را از تصرف شورشیان حوثی بیرون کرده و در حال عقب راندن آنانند. جنگجویان طرفدار حکومت یمن که حمایت هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را با خود دارد، پایگاه العین را تصرف کردند که در 60 کیلومتری شهر عدن واقع دارد. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده عزیز، در این قسمت توجه بفرمایید به گزارشی که از افغانستان هست. مسئولین امنیتی ولایت فاریاب میگویند که در یک ماه اخیر طالبان 26 حمله گروهی 1000 نفری را بالای پست‌های نیروهای امنیتی انجام دادند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شدند. حالا شورشیان طالب از موضع قبلیشان 40 کیلومتر عقب رانده شدند. در پی تشدید جنگ نیروهای امنیتی و شورشیان طالبان، جنرال عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهور افغانستان چند روزی است که در ولایت فاریاب هست تا هماهنگی را بین نیروهای امنیتی برای دفع حملات طالبان در این ولایت انجام ده است. خبرنگار رادیو آشنا میرویس بیژن برای پوشش رویدادهای جنگی در ولایت فاریاب به این ولایت سفر کرده است. از سخنرانی آقای دوستم و همچنین سایر مسائل امنیتی با وی گفتگویی داریم. قبل از آن سخنان آقای دوستم را در گرد همایی با مردم قیصار میشنویم.
یک چیز را بگویم، این حال رو برو استاد شده نمیتونه، رو برو استاد شده نمیتونه. استاد شد خودم میایم پیشتان آسته آسته قدم نیکتایی با نیکتایی میدنم اینا را درشی نپوشیده.
آقای دوستم، این سخنان را به مردم قیصار در اطمینانشان برای دفع حملات طالبان بیان کرد. آقای بیژن سلام، شب شما بخیر.
سلام به شما.
خسته نباشین از سفری که به ولایت فاریاب داشتین، و نخست بفرمایین که تازه ترین وضعیت در ولایت فاریاب چی هست، و بعد از اینکه آقای دوستم به این ولایت سفر کرده است، روحیه و وضعیت امنیتی نیروهای امنیتی در این ولایت چی است؟
سفر جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری و سرپرست ریاست جمهوری افغانستان به شمال افغانستان و بخصوص به ولایت فاریاب و ولسوالی نامن قیصار، در کل توانسته روحیه نیروهای امنیتی و مردم را بار دیگر شادی بده و شادی بخش باشه. پیش از سفر جنرال دوستم در این ولسوالی ها حضور مخالفین مسلح به صورت گسترده معلوم می شد و در شارهایی که منتهی به ولسوالی ها می شد رفت آمد بعد از ساعت 3 بعد از ظهر به صورت رسمی قطع می شد، مگر اینکه استثناءات وجود می داشت و مردم بعد از آمدن رئیس جمهور معاون اول ریاست جمهوری حالا روحیه گرفتن و از آمدن رئیس جمهور انتظار دارن تا آقای دوستم در امانگی با سایر نیروها به خاطر پاکسازی مناطقشون از وجود مخالفین به صورت جدی اقدام کند.
و تا چی اندازه در جریان حضور آقای دوستم، گرچه که عملیات وسیع هنوز شروع نشده، تا چی اندازه روحیه نیروهای امنیتی بلند رفته و ترتیبات برای دفع حملاتشان و بیرون راندنشان از ساحاتی که در دست طالبان هست اقدامات صورت گرفته؟
در جریان آمدن جنرال دوستم در نخستین سخنرانیش که امروز در مرکز ولسوالی قیصار صورت گرفت، اطلاعات نیروهای امنیتی این نشان میداد که پیش از آمدن معاون اول رئیس جمهوری طالبا در 1 کیلومتری حتی در مرکز ولسوالی های المار و قیصار و دولت آباد قرار داشتند و همچنان خواجه سبزپوش. اما با آمدن جنرال دوستم حالا مخالفین مسلح دولت در فاصله های 40 تا 45 کیلومتری حضور دارند و جنرال دوستم با فراخان و افتار با مخالفین مسلح دولت گفتند اگر شما بیایید بر روند صلح پیوندید آغوش دولت با شما باز است، در غیر از اون برنامه نظامیش بلای مخالفین روی دست گرفته و آغاز خواهد شد.
تشکر از میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا که جزئیات بیشتر از وضعیت امنیتی در ولایت فاریاب را گزارش داد. با ادامه خبرها و گزارش ها شنونده رادیو آشنا باشید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
آنچه را که اکنون شنیدید پیام رادیو آزادی بود. رادیو آزادی از امواج رادیو آشنا نشرات میکند و اکنون شنونده خبرها و گزارش ها صدای آمریکا رادیو آشنا هست. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که مذاکرات بین 12 کشور جهان پیرامون مشارکت تجارتی حوزه اقیانوس آرام با پیشرفت‌های خوبی همراه بوده و در حال نزدیک شدن به توافق نهایی است. گزارش صدای آمریکا را از رویا زمانی میشنوید.
We made progress, good progress, in our negotiations towards one of the most significant trade agreements in history, the Trans-Pacific Partnership.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اهداف مختلف این پیمان را در جریان دیدار از سنگاپور بیان داشت و گفت که این معامله فرصت‌های اقتصادی را به کشورهای درگیر فراهم کرده و حکومتداری خوب، شفاف و حسابده را به نمایش خواهد گذاشت. مذاکرات کشورهای به اصطلاح مشارکت تجارتی حوزه اقیانوس آرام برای سالها با مشکلات مواجه بوده است و این در حال است که وزرای خارجه این کشورها در هوایی هفته گذشته نتوانستند تا به توافق نائل آیند. در صورت توافق این پیمان تجارتی 40% از اقتصاد جهان را تحت پوشش قرار می دهد. آقای کری علاوه کرد که کشورهای حوزه اقیانوس آرام با ایجاد مطابقت با معیارهای بین المللی و محیطی خواهان معیاری شدن شرکتهای دولتی می شود تا به گونه شفاف با سکتوری خصوصی در رقابت قرار بگیرد و سوی هم با این اقدام جلوی کارگران زیر سن و جاهای غیر مسئول کاری گرفته شود.
Of support for good governance, transparency, accountability. It will bear witness to what we have seen in both Singapore.
نهایی شدن پیمان تجارتی منجر به پیشرفت‌های اقتصادی خواهد شد که ما آن را در سنگاپور و ایالات متحده شاهد بودیم و آن توسعه پایدار، رفاه و آزادی است که با نوآوری، آزمایش و رقابت اقتصادی همراه می‌باشد.
وزیر خارجه ایالات متحده همچنان به طرح جدید رئیس جمهور اوباما در زمینه کاهش انتشار گاز کربن از فابریکه های برق ایالات متحده اشاره کرده، گفت که راه های حل برای تغییر اقلیم منجر به تغییر سیاست انرژی خواهد شد و این موضوع فرصت بزرگ اقتصادی را نمایندگی می کند.
تغییرات اقلیم یک بحران است که منتظر هیچ کس نمی ماند و به هیچ مرز و سرحد احترام نمی گذارد. اما هنوز به قول دانشمندان وقت داریم تا گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهیم و از بدترین عواقب آن که هنوز اتفاق نیفتاده جلوگیری نماییم. و هر کسی که چیزی غیر از این به شما می گوید صرف اشتباه محض است و بنیاد علمی ندارد.
در همین حال نکته اساسی دیگر این دور سفر آقای کری روی تنش‌ها در آب‌های جنوب چین تمرکز خواهد داشت. آقای کری پس از بازدید از کوالالامپور از هانوی مرکز ویتنام دیدن خواهد کرد و به این ترتیب سفر خود را به شرق میانه و کشورهای جنوب شرق آسیا به پایان می‌رساند.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک می‌کند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
فیلیپین میگوید از درخواست ایالات متحده برای یک سلسله اقدامات به منظور تقلیل تنش در بحیره جنوب چین در اجلاس منطقه امنیتی روز چهارشنبه در کوالالامپور حمایت میکند. واشنگتن میخواهد کشورهای منطقه از ساختن جزایر مصنوعی و از فعالیت های نظامی اجتناب کنند. عبدالواجد عادل گزارش سیمن اورین داین از مانیلا را تقدیم می کند.
توقع می رود فیلیپین موضوع فعالیت های چین را در بحیره جنوب چین در اجلاس در کشور انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا در این هفته مطرح کند. البرت دل روساریو سکرتر امور خارجه فیلیپین سه شنبه با نشر اعلامیه گفته است که کشورش از درخواست ایالات متحده برای توقف تصاحب ساحات از قلمروی که مورد منازع است و هر نوع فعالیت نظامی در آنجا حمایت می کند. دل روساریو می گوید من حیث یک وسیله کم ساختن تنش در منطقه، فیلیپین از درخواست ایالات متحده از سه نوع ممانعت حمایت نموده و در پیش برد آن می کشد. توقف تصاحب زمین، توقف اعمار و توقف اعمالی که تنش را در منطقه بیشتر دامن می زند از جمله درخواست های ایالات متحده است. اما فیلیپین می گوید تنها در صورت از آن اقدامات پشتیبانی می کند که سایر مدعیان و شمول چین نیز از آن حمایت کند و می گوید این به این معنا نیست که ساختن جزایر مصنوعی در 7 مورد پیش برآمدگی ها مجاز است. در ماه‌های اخیر ایالات متحده نگرانی خیش را از پروژه تبدیل تپه‌های مرجانی در سپراتلیس به جزایر مصنوعی ابراز کرده بود. کارل بیکر از پاسیفیک فورم در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی مستقر در واشنگتن می‌گوید این موقف امریکا در 2 سال اخیر بوده که همه باید انکشاف ساحاتشان را که در کنترل دارند توقف بدهند، اما همه می دانند که این درخواست متوجه چین می شود. چین تاکید می ورزد که اجلاس آسیان جایی نیست که ادعاهای ارضی در آن مطرح گردد. چین تمام قلمرو بحیره جنوب چین را از خود می داند، در حالی که فیلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونه و تایوان نیز ادعای مشابه ارضی در همین منطقه دارند. فیلیپین به محکمه دائمی داوری عارض شده و از زیادخواهی چین در بحیره جنوب چین شکایت می کند. در مقابل چین این قضیه را رد کرده و از اشتراک در اجلاس آسیان خودداری می ورزد.
گنج شایگان سلام شنونده های عزیز، شما را به برنامه گنج شایگان خوش آمدید میگم. خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه در خدمت شما قرار داریم. امشب مهمان داریم از افغانستان، جعفر عزیزی، شاعر جوانی که غزل می سرایه و تا به حال شعرهای زیادی از او در صفحات رسانه اجتماعی و هم در قالب یک مجموعه به بازار عرضه شده. خوشبختانه جعفر عزیزی هم یکنون در روی خط است. سلام علیکم جعفر عزیزی، خوش آمدی.
سلام بر شما و تمام شنوندگان رادیو صدای آشنا، امیدوار هستم که شما خوبی را داشته باشید.
تشکر. انشالله که در این 40 دقیقه که با هم هستیم شنونده های عزیز هم از صحبت های ما حظ خود بردن و انشالله سروده های زیادی از خودت خود شنیدیم. جعفر جان بیا که تو را آغاز بکنیم که اگر شاعر نبودی چه بودی؟
خب با این زیاد فکر نکردم که اگر شاعر نمی بودم چه پیشه خواب داشتم، ولی خب بدون شک بعد از شعر و کارهایی که دوست دارم بیشتر ترجمه هست، کارهای روی ترجمه و مثلا در رشته علوم سیاسی تاثیر کردم و اینش ترم تا جایی دوست دارم. شاید هم یک سیاست مدار بشیدم اگه شاید نمیشیدم.
یعنی 4 سال درس بالای تو قدر زیاد تاثیر نکرده که خودت از جاده سرایش شعر دور داشته باشه؟
نه خیر، نه خب به هر حال درس جای خود داره، ولی خب شعر چیزیست که بسیار در زمان میشه، با ما هست و با ما نفس میکشه، با ما زندگی میکنه و با ما خیابان های کابل قدم میزنه و من فکر میکنم این موجود دوست داشتنی را هرگز نمیتونم فراموش کنم حتی اگر بخوام.
چی شد که به سرایش شعر پرداختی؟ به چقدر سالهای گذشته بر میگرده؟
نه از حدود 6-7 سال پیش شعر می نویسم، ولی خب به طور جدی حدود 5 سال میشه که شعر به طور جدی دنبال میکنم. و چیزی که باعث شد من شعر بنویسم بدون شک خب دلایل زیادی داره، ولی خب مهمترین دلیلش میتونه ای باشه که وقتی دردهای درونی انسان در گلوی آدم بر حال تبدیل به بغض میشه، نیاز به فریادی است که خب از یک دریچه آدم باید رها بکنه. و من شعر به عنوان قالب یا ژانری که میتونم خیلی ساده و صمیمی حرفای خودم، حرفای جامعه ما و دردها و رنجهایی را که در این سرزمین وجود داره از این گلو فریاد بزنم و به همین خاطر دوستش دارم.
بسیار خوب. من تصمیم داشتم که در آغاز برنامه یک سروده از خود تا به خانش بکنم و امرای شنونده ها شریک بسازم، ولی در می آغازین لحظات فکر خود تغییر دادم. بیا که یک سروده را از زبان خودت بشنویم، باز بعد از او صحبت ها را انشاءالله که پی خود گرفتیم.
درست است،
مشنویم جان.
دور از تو خشکیده شبیه آن سپیدارم، غمگین تر از گنجشک های روی دیوارم، مثل تو هرگز هیچ کس مثل تو هرگز نیست، دل واپس این روزهای تلخ و دشوارم. تو بهترین آهنگ، تو زیباترین شعری، من پرده های خسته در اندوه گیتارم. امکان ندارد، نه نمیگویم، ولی باید این زندگی را بی تو در تابوت بگذارم. این زندگی را بی تو آتش میزنم یک بار، وقتی که بی معنی تر است از دود سیگارم. تنها تو میفهمی سکوت چشمهایم را، پاییز من ای فصل عاشق، دوستت دارم.
بله، تشکر.
خواهش میکنم
جعفر جان. با این تحول که امروز در شعر نوین افغانستان وجود داره، چقدر با این همخوان هستی؟ ما شاهد یک سلسله تغییرات در غزل کلاسیک هستیم، سبک جدید غزل در شعر داخل شده، اوزانش تغییر خورده، هجاهایش زیاد و کم شده یا غزل طویل گفته میشه برش، در بعضی جاها سرایش سروده ها یا غزلیات و در مجموع شعر کوتاه شده دیگه، ما او غزل های طویل نمیبینیم، نمیشنویم، کمتر از شما جوانان قصیده میشنویم، کمتر مخمس میشنویم، کمتر مثنوی میشنویم، حتی مثنوی ها را به عنوان غزل مثنوی به بازار عرضه میکنن. خودت به عنوان یک کسی که مینویسی، این تحولات چقدر مثبت میپنداری و چقدر به ضرر ادبیات فکر میکنی؟
ببینید، من نکته خوشی را که میخواییم اشاره بکنم ای است که خب هر زمانی زبان خود میطلبه. بدون شک ما در یک زبان، در یک زمان خاص زندگی میکنیم و این زمان دارای مؤلفه هایی است، دارای محیط و اشیای خاصی است که مختص به همین زمان است و ربطی به گذشته نداره. شما ببینیم در گذشته خب بدون شک ما شاعران بزرگی را داریم که در قالب‌های غزل شعر گفتند، در قالب‌های قصیده و بر حال مثنوی و اینا که مولانا و سعدی و حافظ بزرگان ای کارها به حساب میاد. اما خب در شعر معاصر بدون شک پس از فکر میکنم پس از انقلاب مشروطه و تحولی که در کل در حوزه شعر فارسی اتفاق افتاد، غزل هم از این مستثنا خارج نبود و غزل بدون شک با مثلا شعرهای سیمین بهبهانی و حسین شهریار و با اینا خب به هر حال از لحاظ زبان، فرم و ساختار درونی
دچار تغییراتی شد که این تغییرات بیشتر برمیگرده به همو محیط و نوع پردازشی که در شعر نو فارسی به وجود آمد. خب در افغانستان هم ما خود در دههای آخر مخصوصا در غزل میبینیم که شاعران زبان نسبتا خاص خود دارن و بیشتر با اشیاء و محیطی که در ماحول خود میبینن ارتباط دارن. تخیل و اندیشه‌ای که امروزه به کار برده میشه توسط مردم، جامعه و خود شاعر با اینا سرکار دارن، بدون شک اینا میتونه بحث‌های جدی باشه که در تحول غزل مطرح است. و در پیرامون کوتاه شدن این قالب من فکر میکنم نه تنها در حوزه غزل که در تمام ژانرهای ادبی ما کوتاه سرایی را مشاهده میکنیم. شما ببینید حتی در شعرهای سپید و به حال نیمایی و امثال هم خب ما کوتاه سرایی را داریم و غزل هم از این قاعده مستثنا نیست. بدون شک شما ببینیم که فکر میکنم که یکی از دلایل خاصش نیاز جمعی است. حالا خب ما بیشتر با شبکه‌های اجتماعی و به حال اماکن عمومی سر کار داریم. من فکر میکنم نیازی هم برای این وجود نداره که ما بیاییم آن مثنوی 70 من و امثال هم دوباره مورد سرایش قرار بدیم. اونها خب بدون شک زمان خاص خود سپری کردن و به عنوان پشتوانه بزرگ فرهنگی بر ما قابل اهمیت هستن. ولی خب از لحاظ این که امروزه چرا ما با اونها نمیپردازیم برمیگرده به این بحث که خب زمانه ما تغییر کرده، محیط ما تغییر کرده، فضای ما، تخیل و شعر ما بدون شک تغییر کرده.
جعفر جان فکر میکنی که این تغییر چقدر در آینده اواخواهان اشکال مختلف یا قالب‌های مختلف شعر به خود جلب بکنه و همان چنانی که در سالیان متمادی بر صدها انسان‌ها را با شعرها و غزلیات و با قصیده‌ها و مثنوی‌ها مصروف نگه داشت، امروزی کوتاه‌نویسی در آینده ما را مصروف نگه می‌داره. آیا به نحوی از آنها یک نگرانی از زیای اینمی زمان کوتاه را به نظر نمی‌رسه برد؟
ببینید من فکر نمی کنم که جای نگرانی وجود داشته باشه. ولی باور هستم که شعر در هر زمانی که اتفاق بیفته، منظورم از شعر اون شعر واقعی و اون کلام والایی است که به حال ما با اون سرکار داریم، عرف مایی است. من فکر میکنم جای نگرانی وجود نداره و در هر زمانی که شعر اتفاق بیفته، حتی اگر در چند کلمه و در چند سطر هم باشه، من فکر میکنم تأثیر خود بالای جامعه، بالای فرهنگ ما خواهد گذاشت. همونطوری که ما در همونطوری که ادبیات ما از گذشته خب با کارهای شاخصی مطرح شده، من فکر میکنم کارهای امروزی هم در آینده های ما، در نسل های بعد ما به عنوان یک میراث، به عنوان زبان ای عصر میتونه مطرح باشه. فکر نمیکنم چندان جای نگرانی باشه که به هر حال آیا این در آینده به انقراض یا به هر حال نوعی چالش در شعر باشه.
خب گپ بسیار جالبه. آنچه که نگرانی را ایجاد میکنه ایست که هر آن چیزی که کوتاه نوشته شوه، مخصوصا در عرصه شعر، تا جایی که خودت هم با این بیشتر از ما سر و کار داری و ما هم کم و بیشه که شعر میخوانیم، سوال اینجاست که در صحبت هایی که ما با شاعرای نسل دیروز و امروز در این برنامه داشتیم، ما یک نوع حراس، یک نوع خلا را در اینجا مشاهده کردیم. حراس از این که مبادا در این بیش از یک دهه که ما حضور داریم و این انقلاب که در سرایش شعر امروز در یک و نیم دهه اخیر ایجاد شده در مجموع در داخل افغانستان، ما این را پس از یک دو دهه دیگر کسی را نداشته باشیم که را بخونه. ای یک حراس ما احساس کردیم که نظر خودت در اینجا با تو اندازه گرفتم که گفتی یه حراس خودت نداری. ولی سوال دومی است که چقدر پای ضعیف نویسا را در اجتماع شعر و ادب باز میکنه. ببی اگر هر سروده را که یک شاعر خلق میکنه و مینویسه، نظر به نغز نویسیش، نظر به نازک خیالیش، نظر به تصویر پردازیش و نظر به اغماز یا امو سنگین نویسیه که در کلام خود داره، همگان جلوش میگیره تا به همچو سرایش های دست بیازه. ولی اگر ما ساده بنویسیم، کوتاه بنویسیم، معلوم دار که تعداد زیادی از افراد میان و در پالو پالوی کسایی که نامورا هستن و سنگین مینویسن و دلپذیر مینویسن قرار میگیرن. حال سایه نمی افکنه، تحت شعاع قرار نمی تبه نظرت؟
خب در این شکی دست که برحال در هر زمانه خوب
و بدنویسی وجود داره.
بله دقیقا، کسایی وجود داره که خوب می نویسن و کسایی وجود داره که خوب نمی نویسن. و بدون شک شاید بحث شما بیشتر روی اینو بود که خب آیا کوتاه سرایی و ساده نویسی باعث از این میشه که مثلا کسایی که بد می نویسن حتی بیان مثلا به عنوان شاعر چیزهایی بنویسن.
ولی حتی بد هم آقای عزیزی، حتی بد هم نمیشه عنوان کرد، خوب نمی نویسن.
خوب نمی‌نویسم. بله خب منم روی همین بیشتر تاکید دارم. بله نکته دیگر این که اگر مثلا ما بیاییم اینها را برحال از هم جدا بکنیم، خب برحال اینها کار منتقدین است که متاسفانه ما در حوزه نقد با چالش هایی در طول دهه که گذشت و دهه که آغاز شده مواجه بودیم. که ما منتقدین درستی نداشتیم که بیایه برحال ادبیات سرر از ناسره جدا کنه و اونهایی را که خود می نویسه واقعا بیایه مثلا کارهایشان را توضیح بده و برحال یک بازنگری از کارشان، یک دیدگاهی را از کارهایشان به نمایش بگذاره و آنهایی را که واقعا برحال خوب ننوشتن یا آنهایی را که برحال اون چیزهایی را که لازم بود در شعر مراد نکردن، اونها را به نحوی یا برشان بفهمانه که برحال شما باید این کارها را بکنید. خب متاسفانه ما در این حوزه دچار نقص هستیم و کمبودهای حس میشن که ما امیدوارستیم در سالهای پیش رو این مشکلات برطرف شود و منتقدین بیان و این شعر جدا کنند به همون طوری که ما خب در ادبیات معاصر ایران داشتیم، کسایی بودن که کارها را کردن براهنی و امثالان. ولی خب ادبیات افغانستان هم بدون شک نیاز به منتقدین جدی داره که کار را بکنن. یک نکته دیگر را که میخواستم عرض بکنم، در حتی اگر شما ببینیم بیاییم به قضاوت تاریخی بنگریم، من فکر میکنم که کار خوب، شعر خوب هیچ وقتی تنها نمیمونه و در هر زمانی که باشه او خود آشکار میسازه، ولو که سالها در حاشیه قرار داشته، ولو که در حال به اون شکل در انظار عمومی قرار نگرفته، ولی خب کار خوب همیشه خود نشان داده و اون کارهایی را که سطحی هستن، کارهایی را که به طور جدی پرداخته نشده، اونها کارهایی هستن که من به این باور هستم بدون شک چند سبایی را دوام نخواهد کردن و چیزی نخواهد گذشت که به تاریخ نپیوستن و دیگه نام ارزنا گرفتن
نمیشه.
دارم. بله.
نکته بسیار جالب از خودت شنیدیم و او مسئله نقد و منتقدین است. خودت به عنوان یک شاعر جوان، به عنوان کسی که تحصیل کردی، خلا را در کجا میبینی؟ آیا شاعرها نمیخواین که شعر خود به نقد بگذارن؟ یا منتقدین ما نداریم یا نمیخواهن که شعر امروزی ما را نقد بکنن؟
ببینیم، یک نکته که خیلی از دیدگاه ما قابل تعمل است ای است که در افغانستان و مخصوصا این دهه ای که ما و شما سپری کردیم و دهه ای که آغاز شده، در طول این دهه بدون شک ما دچار یک نوع میخوایم این رو بگویم رقمی بگویم دچار یک نوع قرض دادن به همدیگر و جدی گرفتن مفهوم تعریف کردن از همدیگر و همچین کارهایی شدیم که من فکر میکنم این به هیچ وجه خوب نیست و این باعث و این تبدیل به یک عادت شده در جامعه ادبی ما. در حال حتی اگر شما یک کسی که خب بدون شک از مؤلفه ها با مؤلفه های نقد آشناست و خیلی خوب میفهمه که چی کار باید بکنه، به خاطر این که مثلا فلان شاعر از من
ناراحت نشه، خفه نشه. ما خب به هر حال اون نکات رو که باید بگه و نباید به هر حال برو پنهان نگاه بکنه اونا رو نمیگه و ما به هر حال روی یک سری نکات سطحی و این چیزا میپردازه و سعی میکنه به نحوی از کنار متن بگذره که نه آسیبی به هر حال به شعر برسه و نه آسیبی به شاعر، که من فکر میکنم این بدون شک یک چالش است و باید ما کسایی رو بدون شک داشته باشیم که بیاید به طور جدی در این حوزه فعالیت بکنه، که من این بار امیدوار هستم که در دهه جدید بدون شک کسایی خواهد آمدن که این کار را بکنن. ولی خب تا هنوز متاسفانه به طور جدی ما چنین شخصیت هایی را ندیدیم در ادبیات افغانستان.
خودت به عنوان یک شاعر آیا گاه سروده هایت به نقد گذاشتی؟ با اون کسایی که به نظر خودت صاحب اندیشه و قلم هستن و میتوانن خوب نقد بکنن، آیا اشعار و سروده هایت در نظر از اونا بردی؟
خب مجموعه نخستم که در بهار 91 چاپ شد بدون شک کسایی بر اون مجموعه نقد نوشتن و من تقاضای خودم هم شخصا از هر کسی که در این باره ابراز نظر کردن این بوده که بدون در نظر داشته هیچ گونه هیچ چیزی حال بیان و با خود متن مواجه شن و من خودم شخصا به مرگ مؤلف باور دارم و این که وقتی یک متن تولید میشه، وقتی یک شعر تولید میشه، او در یک زندگی خاص خود است و او تبدیل به یک موجودی است که دارای روح است و باید با او مواجه شود، نه با او کسی که در پشت این قرار داره که یا شاعر باشه یا نویسنده. خب دوست کسایی در این باره ابراز نظر کردن که به حال نظریات متفاوت داشتن و جنبه های نیک و به حال خلاهایی که در شعر ما بوده بدون شک اونا را نشان دادن، که من واقعا از اون ده کسایی که ابراز نظر کردن سپاسگزاری کردیم و تنها راه ما فکر میکنم برون رفت از این وضعیت این است که ادبیات ما جدا مورد نقد و بررسی قرار بگیره بدون در نظر داشتی که کسی بیایه به هر حال از نقد کسی ناراحت شوه یا خفه شوه. ما فکر
میکنم این
کار درستی نیست و
صدمه میزنم
به طور جدی
به ادبیات ما. بدون شک. شنونده های گرامی، شما شنونده برنامه گنج شایگان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستن. مهمان عزیز ما آقای جعفری عزیزی، شاعر جوان ما از افغانستان است. ما از نرگس جان خواهش خواد کردم که ما را تا لحظات بعد، البته نه حاله، به شنیدن یک آهنگ دعوت بکنن، ولی شما شنونده ها هم میتونن به 0012026193136 و یا هم 0790010070 زنگ بزنن اگر سوالی از جعفر عزیزی دارن امراش در میان بگذارن. بیا که عزیزی یک سروده دیگه را از خودت بشنویم، باز بعد از سوالای دیگه سه که امراه خودت در میان خود گذاشتیم.
چشم. یکی از کارهایی را که برحال حدود چند وقتی از این سپری میشه این بر شما بخانش میگیرم.
میشنیم جلد.
گذشته آبهای جهان از سرم در باد، شکست خورده تمامی لشکرم در باد، شکست حس غریبی است آه میبینی که ریگهای روانم شناورم در باد. من از تبار کدامین اشیره جا ماندم که خانه ام، که وجودم، که باورم در باد به خون نشسته، شبی خون زدند شهرم را به خون نشسته، گلوگاه مادرم در باد. دو متر دورتر از من جنازه افتاده است، دو متر دورتر از من برادرم در باد. تو ناامید نشستی و ناامیدترم، خلاص خورده نفسهای آخرم در باد. و یوم عشق که نامیست در ادامه مرگ، شکست خورده دلی را درآورم در باد. و تلویزیون باز پخش بکند هر روز تن برهنه و خونین کشورم در باد.
تشکر جعفر عزیزی. شعر به سراغ خودت میای جانم یا که خودت به سراغ شعر میری؟
راستش من هیچگاهی
سعی باید نکردیم که بر حال روی خودم روی روانم و ذهنم فشار بیارم که مرتکب شعر شوم. بدون شک دل باور هستم که شعر با جرقه شروع میشه و اون جرقه باعث تولید شعر میشه و همواره چنین بوده من و ما با جرقه شعر شروع کردیم و سرودیم.
نه ما با تعداد زیادی از شاعرایی که صحبت کردیم اونا میگن ما متاثر از محیط و ماحول ما بودیم. خودت چقدر متاثر از محیط و ماحول بودی؟ آیا بیشتر نظر به می وضعیت کنونی که ما داریم نظر به اینا متاثر شده شعر میسرایی، یا که بعض اشیای را دیده بالاخره یک برات یک انگیزه میده و خودت به سرایش شعر و میکشونه و شعر در ذهنت خطور میکنه؟
خب من در این باور هستم که شاعر به قول راینر ماریا ریلکه که یک حرف خیلی خوب داره که میگه شاعر کسی است که میخواهد تبدیل به سنگ و ستاره شود. بدون شک خب شاعر در اجتماع زندگی میکنه و اجتماع جایی است که او نفس میکشه، جایی است که او قدم میزنه، جایی است که همه را در اونجا در او تصویر مشاهده میکنه. بدون شک اجتماع و محیط و ماحول ما، فضایی که در اون زندگی میکنیم روی شعر بسیار تاثیر بسزا داره. یعنی که ما در شعر معاصر چیزی که بیشتر دیده میشه او فضاها و اشیا و محیطی است که ما امروز با اون سرکار داریم و این بسیار زیاد در شعر ما جایگاه داره و بدون شک در من به همین شکل بوده که من همواره از محیط، از اجتماع خود تاثیر پذیرفتم و اتفاقات و سایر مسائلی که در جامعه اتفاق میفته بدون شک بالای ما و شعر ما تاثیر گذاشته و من از اونا تاثیر پذیرفتم.
یعنی در سروده هایت، در غزل هایت و در آنچه که می نویسی از انتحار و کشتار و تفنگ و مرمی هم به چشم می خورد؟
دقیقا یکی از نمونه هایش که من همین شعری را که برای شما خواندم شما به طور وضوح مشاهده میکنین که صحنه هایی را از جنگ و از بدبختی و امثال هم به نمایش میگذاره که بدون شک ما امروزه در کشور خود بایی دوچار هستیم. چنین کارهایی دارم و رد پای کارها حتی در گاهی در شعرهای عاشقانه هم نفوذ میکنه و دخیل میشه، البته با چهره و تصویر دیگر.
میشه که امی از این نمونه که بشنویم؟
چرا که نه، حتما
میشنویم.
میگه که در من جنونی از تو و آرامشی از تو، در من کسی جا خورده با هر خواهشی از تو، شهر فرو پاشیدهی در زیر آوارم، شهری به زیر آتش رزمایشی از تو. حالا تمام زندگیم صحنه جنگ است، سرباز تنهایی میان ارتشی از تو، سر میگذارد روی بازویی که دیگر نیست، سر میگذارد بر گلوی بالشی از تو. در شعرهایم هیچ چیزی را نخواهی یافت جز رد پای مادیان سرکشی از تو، که در درونم بعد سالی خودکشی فهمید، معتادی و هر روز افیون میکشی از تو. در رادیو، در تلویزیون، سرخط اخبار، حتی خبرهای جهانم پوششی از تو.
بله، من این سردیتان در صفحه فیسبوکتان دیدم، خوشم آمد، مقبول. تشکر جعفر جان عزیزی. میخوام شما که در کابل هستین، روابط بین شاعرها و نویسنده ها چگونه است؟ چقدر زیاد یک اجتماع و فضای همپذیری در بین شما قلم به دستا وجود داره یا ای که برعکسش است؟
اتفاقا خوب است. من فضای کابل را فضای مناسبی برای پرداختن به گونه های متفاوت ادبی میبینم و
هر از گاهی جلساتی برگزار میشه و نقد های صورت میگیره و شیرخوانی های صورت میگیره و ما میتونیم در اونجا تعداد بسیاری از شاعران و نویسندگان ببینیم و یک نوع روحیه صمیمیت و همدیگر پذیری بدون شک وجود داره. اما خب من فکر میکنم این رابطه ها بیشتر در حد شناخت فردی است، ولی بحث ادبیات و بحث به هر حال پردازش به ادبیات من فکر میکنم کاملا راه جداگانه خود تعیین میکنه، بدون در نظر داشت از اینکه تو کی هستی و به هر حال چه میکنی. خب او شعر و ادبیات راه خود میپیمایه. بله، من فضای همدیگر پذیری خوبی در کابل مشاهده میکنم.
این رابطه چقدر از مرزهای کابل فراتر رفته، ولایت چقدر زیر پوشش قرار داده؟ آیا شما به عنوان یکی از شاعرای نسل امروز در پهلوی ازی که در با کابلی ها در ارتباط هستن، چقدر با شاعرای دیگه ولایات و در تماس هستن و چقدر یکی دیگه تانه به هم پذیری و شناخت وا داشته؟
یک تیره که باید برز برسانومی است که در مرحله نخست همین شبکه های اجتماعی و مخصوصا فیسبوک راه های بسیار دراز را طی کرده و شاعران و نویسندگان از ولایت های مختلف و شهرهای مختلف به هم پیوست داده و همین پیوست های فضای مجازی باعث شده که به حال ما در فضاهای حقیقی هم ما آشنایی هایی داشته باشیم. ببینید شما، خب به حال مزار شریف شهری است که بدون شک شاعران زیادی در اونجا زندگی میکنه. من شخصا خودم با بسیاری از اونها با از نت رابطه های دوستی دارم و از نزدیک اونا را ملاقات کردیم و همچنان از شهر هرات و به حال امثال هم هستن دوستای بسیاری که در محافل ادبی مثلا گاهن که به طور سراسری برگزار میشن میاین و ما همدیگر رو میبینیم و روحیه همدیگر پذیری وجود داره در چنین محافلی.
آیا شعرها سروده های یکی دیگه تان به نقد میکشانن، بر یکی دیگه تان میتن تا که دیدگاه و نظریات یکی دیگه تان در قبال سروده هایتان بگیرن؟
دقیقا. خب من با عده ای از دوستای صمیمیم بدون شک این رابطه را دارم و شعری را که در مرحله نخست به سرایم دوستای کسایی هستن که برای اولین بار میخوانن و بدون شک نظریات خودم در این قسمت را میکنن که گاهن میتونه برای من کارساز باشه و گاهن میتونه نباشه، ولی خب تصمیم گیرنده نهایی در قبال شعر بدون شک شاعر است. بله، اتفاق میفته، دوستان ابراز نظر میکنن در باره شعرهایم دیگر.
بسیار خوب است، بسیار خوب است. من در فاصله از این دو سه ساله که در موجی از این برنامه هستم، تغییرات بسیار زیاده را در الفاظ و در فکرهای شما جوانا میبینم که مرا هم بسیار زیاد خوشنود میسازه و علاقه من میسازه و آینده شعر و ادبیات دری را در افغانستان هم به عنوان یک شنونده و خواننده شعر مثبت میپندارم. جعفر جان، فضای شعر و نویسندگی در بین خواهرها چگونه است؟ چقدر پای از اونا باز شده به محافل نقد و محافل شعر و سرایش و مخصوصا در محافل قلم بدستایی که در کابل و ولایات صورت میگیره؟
خوشبختانه خب در فضایی که در واقع فضای ادبیات و در اماکنی که برحال در اونجا به ادبیات پرداخته میشه، ما حضور گسترده ای از بانوان شاعر و نویسنده را مشاهده میکنیم و از این بابت من جدا خوشبین هستم. ما شخصیت های بسیار خوبی را در شعر جوان افغانستان از بانوان داریم که خیلی هم خوب کار میکنن و بسیار آینده اونها درخشان به نظر میرسه که این واقعا یکی از دستاوردهای کلام شعر معاصر افغانستان است که حضور بانوان ما به شکل گسترده در حوزه شعر، داستان و امثال هم میبینیم و این خیلی خوب است.
در محافل چگونه است؟ آیا حضور به هم میرسانند در مقایسه با گذشته؟
دقیقا. بله، خب ما در شما در جلساتی که در کابل و شهرهای بزرگ دیگر مثل هرات و مزار شریف و اینجا برگزار میشه حضور گسترده ای از بانوان شاعر و نویسنده را شما میتونید مشاهده بکنید که هر کدام آنها شعری برای خوانش دارند و خیلی هم گاهن بعضن خیلی خوب کار میکنند. این بسیار قابل ارزش است در شعر ما.
جعفر جان کدام قالب بیشتر راحت می نویسی؟ من تا بالا که شنیدم خاص خودت غزل شنیدم، تنها غزل سرا هستی یا که به دیگه قالب ها هم سرا؟
من خب بدون شک غزل قالبی است که از سالها به این طرف با این کار میکنم و دوستش دارم و یکی از قالب هایی است که من به عنوان نخستین قالب شعری میره برگزیدیم و اکثر کارهای من در این قالب اتفاق افتاده. ولی خب بدون شک در قالب های سپید هم شعر سرودیم، در دو بیتی و برحال ربایی و اینا که برحال اونقدر در جاهایی برحال به چاپ نرساندیم، ولی خب چیزهایی برای خودم در این قالب ها نوشتیم و در قالب سپید هم بعضا شعرهایی چاپ کردیم. ولی خب ژانر اصلی ما غزل است و اکثرا هم مرا به عنوان یک کسی که غزل می نویسن
میشناسن. از مجموعه یاد کردی، مجموعه چه نام داره؟ گفتی در سال 91 خورشیدی به چاپ رسیده، چقدر شعر درش گنجانیده شده و آیا تنها غزل است یا که دیگه قالب ها را هم در خود داره؟
مجموعه بر صلیب باد در بهار 91 از سوی انتشارات دهک به چاپ رسید که غالب او شعرها غزل است، در قالب غزل است، چیزی در حدود 30 شعر شعر غزل است و حدود چند شعرم در قالب نیمایی است که من در اون زمان در قالب نیمایی هم شعر می سرودم. البته این نکته یادم رفت که در قالب نیمایی هم شعر سرودم. حال چند شعری هم در قالب نیمایی در مجموعه دارم.
چطور است که از نیمایی هایت یکی بشنیم اگر در دسترست هست؟ در آخرین لحظات برنامه هستیم.
متاسفانه من کتاب فعلا در دسترس ندارم، در پیشم نیست، کاش داخل را.
از ربایات چیز در حافظه داری؟
نه خیلی، من فعلا چیزی که همه چیزی که برای برنامه شما دارم غزل.
خب بیا که در این آخرین لحظات یک غزل دیگه هم از خودت بشنویم. هرچند نرگس جان سنوسل میکنم اگه یک آهنگ براتان تهیه دیدیم، ولی یک غزل از خودت میشنویم اگر وقت بر غزل بر آهنگ رسید. خوب، در غیر زو باشن اونده ها خدافیزی خود کردیم.
درست است، من یک غزل میخونم، کار عاشقانه است.
میشنویم.
از من شروع کن قصه آن شام باران را، تا انتهای شب من و تو آن خیابان را، دلوا پس هم دور از هم پشت سر ماندیم، شبهای سرد و بی سرانجام زمستان را. من بر صلیب بادهای خسته بودم که تو از فروغ آورده بودی هرچه عصیان را، نه من یقین دارم که آن شب خواب می دیدم، در من رها کردی گیاه عشق پیچان را. چه کودکانه دست های ما رزو کردند آن سیب های خفته در چاک گریبان را. حالا که دور از چشم دنیا پیش من هستی، حالا که نزدیک تو هم، ول کن غم نان را، این فصل ها را با نگاه از میان بردار، ای ماه فروردین بغل کن ماه آبان را. جمله من دوستت، نه هیچ لازم نیست بیان که چیزی گفته باشی گفته آن را.
بله، بسیار مقبول و بسیار زیبا. تشکر جعفر عزیزی از اینکه در برنامه حضور یافتی. امیدوار هستم که از اعضای دائمی گنج شایگان باشی و بتانیم سروده هایت وقت و ناوقت از لابلای زی برنامه بشنویم و خبر از مجموعه های تازه هم داشته باشیم.
ممنونم از شما و سپاسگزارم. امیدوار هستم من که برحال بتونم مجموعه‌ای را که به حال روی دست دارم به زودی چاپ بکنم که فکر میکنم شاید دیری نخواهد گذاشت که یک مجموعه غزل دیگه از من
وارد بازار شعر خواهد شد.
بسیار خوب است، بسیار خوب است. تشکر جعفر عزیزی، شب بخیر باشه، سلامت باشی،
سلامت باشین، شب بخیر، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز، ای بود جعفر عزیزی و غزل هایش، و چنانچه خودش میگه: در بی هوایی با تو گم کردم هوایم را، حتی خودم را، شعر را، نبض صدایم را. دیگر چه چیز میتواند بعد لبهایت تسکین دهد درد بتا اون مبتلایم را. به نام گنج شایگان در اینجا به پایان میرسه. شنونده های عزیز، شما هم میتونید نظریاتتان را در صفحه فیسبوک گنج شایگان و در صفحه فیسبوک دری صدای امریکا facebook.com/voa دری با ما شریک بسازن. برنامه های رادیو آشنا ادامه داره، پای رادیو های خودتان باشین. ما هم تا ساعتی دیگر که در خدمت قرار میگیریم. خدا و خنده با همه ایتان بده.